Ji payta wrasê de terbiyam khuda emanet.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 9 ماه دل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای این ساعت.
سلام و صبح بخیر. لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش‌های مربوط به موافقت مشروط این گروه با اعطای بورس‌های تحصیلی برای زنان و دختران افغان در دانشگاه‌های پاکستان را تکذیب کرد و آن را به اساس خوانده است. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، دیروز دوشنبه 27 ماه جنوری با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس گزارش‌های مربوط به توافق مشروط با پاکستان برای اعطای بورس‌های تحصیلی به دختران افغان را رد کرد. در اعلامیه آمده است که در روزهای اخیر گزارش‌های نشر شده است مبنی بر اینکه امارت اسلامی افغانستان یا حکومت طالبان با پاکستان در مورد بورس‌های تحصیلی دختران افغانستان به گونه مشروط توافق کرده است. وزارت تحصیلات عالی این خبر را کاملا رد کرده و تاکید دارد که هیچ گونه توافقی با پاکستان یا سایر کشورها در زمینه بورس‌های تحصیلی دختران وجود ندارد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شنبه 25 جنوری مقامات پاکستانی اعلام کردند که مقامات حکومت طالبان در افغانستان توافق نمودند تا دختران افغان تحصیلات عالیشان را در پاکستان ادامه دهند، مشروط بر این که به محرم مرد آنان ویزای پاکستان داده شود تا آنان را همراهی کنند. وزارت خارجه ایران گفته است که مقامهای ارشد حکومت طالبان در دیدار با وزیر خارجه ایران بر تأمین حقابه ایران از دریای هیرمند تاکید کرده گفتند که آن را یک تعهد شرعی و اخلاقی خود می دانند. با گفته این وزارت، محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران یکشنبه 26 جنوری در مورد موضوع آب، مهاجران افغان و امنیت مرزهای مشترک در کابل صحبت کردند. عباس عراقچی صبح روز یکشنبه 26 جنوری در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و وزارت خارجه این کشور گفت که این سفر به هدف پیگیری منافع تهران انجام شده است. با گفته این وزارت، رئیس الوزرا حکومت طالبان ضمن پابندی حکومت این گروه نسبت به حقابه ایران گفت افغانستان تأمین حقابه ایران از هیرمند را یک تعهد شرعی و اخلاقی و انسانی خود می‌داند و حتی بدون وجود معاهده نیز خود را موظف به این امر می‌داند و هیچ مانع در این رابطه وجود ندارد. وزارت خارجه ایران همچنان گفته است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با عراقچی گفته است که مسئله آب باید یک موضوع برای حفظ و ارتقای دوستی میان مردم ایران و افغانستان باشد. منابع مردمی در پروان مدعی اند که طالبان درست پس از بازگشت 3 تن از باشندگان ولسوالی سید خیل این ولایت، آنان را به گونه فجیع شکنجه کرده و با ضربه گلوله کشته شده اند. یک باشنده ولایت پروان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، ناوقت روز یکشنبه 26 جنوری با صدای آمریکا گفت که این افراد سید اکبر، نورالرحمن و عبدالحکیم نام داشتند و از باشندگان روستای چنکه بالای ولسوالی سید خیل بودند. با گفته این باشنده محل، ماموران استخبارات طالبان روز جمعه 2 تن از این افراد را از سید خیل و 1 تن دیگر آنان را از کابل بازداشت کرده و به جای نامعلوم منتقل کردند. با گفته این منبع، بستگان این افراد دروز پس از بازگشت آنان اجسادشان را از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل یافتند. بستگان این قربانیان گفتند که این افراد عضو نیروهای امنیتی در حکومت پیشین افغانستان بوده و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان کدام مصروفیت نداشته و در زادگاهشان مصروف کارهای کشاورزی بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر بود، بر روز یکشنبه 7 ماه دل پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. با گزارش رویترز، دیوید لاوری در 11 نوامبر 2024 در کابل دستگیر شد، اما افزوده است که دلیل بازداشت وی هنوز مشخص نیست. شبکه انتقال کهنه سربازان کانادایی که دیوید لاوری با این شبکه کار می‌کرد، قبلا گفته بود که این سرباز سابق هر از گاهی برای اهداف بشر دوستانه به کابل سفر می کند. از سوی هم میلانی جولی وزیر خارجه کانادا روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که با دیوید لاوری صحبت کرده است و او وارد قطر شده است. وی از همکاری و میانجیگری همتای قطری خود در این زمینه سپاسگزاری کرد. طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. این در حالی است که طالبان هفته گذشته دو زندانی آمریکایی را با یک عضوشان که در ایالات متحده زندانی بود مبادله کردند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دولت هند دیروز دوشنبه 27 ماه جنوری اعلام کرد که نشان پاتما بوشان، یکی از عالی‌ترین نشان‌های دولتی این کشور و شخصیت دینی جنجالی که به تحریک مردم برای تخریب مسجد تاریخی بابوری متهم است، اعطا خواهد شد. این تصمیم با واکنش‌ها و انتقادات گسترده روبرو شده است. سادوی رتنبارا به دلیل نقش‌آفرینی در تخریب مسجد تاریخی بابوری در سال 1992 که باعث کشته شدن حدود 2000 تن و خشونت‌های گسترده دینی در هند شد. سال گذشته نریندرا مودی صدر اعظم هند معبد بزرگی را درست در مکانی که مسجد بابوری ساخته شده بود افتتاح کرد. این اقدام به عنوان نماد پیروزی سیاست‌های هندوگرایانه او تلقی می‌شود. در همین حال دولت هند یک شنبه اعلام کرد که به پاس خدمات اجتماعی سادوی رتنبارا نشان پدما بوشان سومین و بالاترین نشان ملکی این کشور به او اعطا خواهد شد. هرتوش سینگ بال روزنامه‌نگار هندی به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این تصمیم بازتاب دهنده ایدئولوژی حکومت است و در عین حال ارزش این جایزه یا نشان را کاهش می‌دهد. پرشانت بوشان وکیل مدافع و فعال حقوق مدنی در شبکه‌های اجتماعی در پیام نوشته است که اعطای این جایزه نشان می‌دهد که سیستم جوایز ملی هند در دوران حکومت مودی به یک نمایش سیاسی مضحک تبدیل شده است. سادوی رتنبارا و سایر فعالان هندو از تخریب مسجد بابوری ابراز خرسندی کرده و مدعی بودند که این مسجد برای بقایای یک معبد هندوان ساخته شده است. کرملین میگوید که هنوز هم در انتظار اشاره ایالات متحده در مورد ملاقات احتمالی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. رهبران این دو کشور هفته گذشته گفتند که آماده تماس با همدیگرند، اما در مورد زمان و چگونگی آن هیچ گونه معلومات ارائه نشده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز 27 جنوری به خبرنگاران گفت آمادگی‌ها برای این ملاقات هنوز هم پابرجاست. جنگ حدود 3 ساله در اوکراین روابط میان واشنگتن و مسکو را در پایین‌ترین سطح آن رسانیده است. ترامپ هفته گذشته به خبرنگاران گفت جهت رسیدن به یک توافق برای پایان جنگ در اوکراین مایل است فوراً با پوتین ملاقات کند. دیدبان حقوق بشر سوریه یک شنبه 26 جنوری گزارش داد که جنگجویان وابسته به رهبران اسلامگرا که به تازگی حکومت سوریه را در کنترل خود آورده‌اند در طول 3 شبانه روز 35 تن را که اکثرشان افسران نظامی دوره بشارالاسد رئیس جمهور پیشین سوریه بودند بدون محاکمه اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر اصلی آن در بریتانیا است گزارش داد که این اعدام‌ها خودسرانه انجام شده و اکثریت اعدام شدگان افسران پیشین حکومت بشار الاسد بودند. این در حالی است که مقامات جدید سوریه در ماه دسامبر سال گذشته حکومت بشار الاسد را پس از 13 سال جنگ سقوط داده و گفتند که چندین نفر را در حمص به دلیل تخلفات نامشخص دستگیر کردند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که مقامات جدید سوریه روز جمعه اعضای یک گروه جنایتکار را متهم کردند که در گذشته از ساکنان منطقه سوء استفاده می‌کرد و خود را به عنوان اعضای ادارات امنیتی اداره جدید آن کشور معرفی می کردند. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر روزانه صدها مهاجر غیر قانونی را بازداشت و به کشورهای اصلیشان باز می گرداند. این اقدامات بخشی از تحقق تعهدات کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ در سال 2024 است که بر اخراج دسته جمعی مهاجرانی که به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شده اند تاکید دارد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با دفاع از اقدام دونالد ترامپ در این خصوص به تلویزیون سی بی اس گفت ما قوانین مهاجرت را عملی می کنیم. آمار اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا و قصر سفید نشان می دهد که بیش از 1000 مهاجر در روزهای نخست حکومت جدید ترامپ بازداشت شده و به کشورهای اصلیشان از جمله گواتمالا بازگردانده شده اند. ترامپ که روز جمعه برای مشاهده تلاش ها جهت بازسازی ویرانی های ناشی از طوفان هلن به ایالت کارولینای شمالی سفر کرده بود در مورد تعهدات کارزار انتخاباتیش برای اخراج مهاجران بدون اسناد قانونی به خبرنگاران گفت خیلی خوب پیش می رود، ما جنایتکاران بد را بیرون می کنیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. گوشه از فرهنگ و هنر غنی افغانستان در یک موزیم هنری در ایالات متحده امریکا در یک نمایشگاه دائمی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه دائمی شامل بیش از 10 اثر خوشنویسی، میناتوری، قالین دستباف افغانستان و آثار مدرن کارهای چوبی از مرادخانی کابل و تابلوهای خوشنویسی می باشد. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
هرچند این روزها که هنر و فرهنگ افغانستان در سایه جبر و ستم خاموش شده است، اما اینجا در موزیم واتسورس اتونیم ایالت کنیدیکت در امریکا صدای جاودان این سرزمین همچنان تنین انداز است. این اتاق با بیش از 10 اثر هنری ناب داستانی از تمدن، زیبایی، فرهنگ و هنر افغانستان را روایت می کند. قالین دستباف رنگارنگ که هر گرهیان روایتگر سالها تاریخ و عشق است، در کنار خطوط نستعلیق دوران سلطان حسین بایقرا بازتاب دهنده اوج هنر در عصر طلایی افغانستان هستند.
آثاری که در این موزیم قرار داره بل خصوص آثارهای اسلامی از دوره های مختلف از کشورهای مختلف اسلامی به دست آمده و همچنان گمان میره که در حدود 10 یا بیشتر آثار باشه که در هرات افغانستان تولید شده و در زمان سلطان حسین با اقرا باشه و زمان تیموری ها به وجود آمدن که ما نمونه های مختلفش اینجا داریم، همچنان با کیفیت بسیار بالا تولید شده و شما بیشتر معلوم است که در اون زمان سلطان حسین با اقرا یک تعداد زیاد از هنرمندان از دوره از کشورهای مختلف در کنار هم جمع کردن، در هرات آوردن، یک مکتب بسیار قوی تشکیل کردن که هنرهای بسیار با کیفیت تولید کردند در دوره.
این آثار از نقاشی‌های مینیاتوری تا جالی‌کاری‌های چوبی مرادخانی کابل هر کدام گوشه‌ای از تاریخ و فرهنگ افغانستان را زنده نگه داشتند. یک بازدید کننده این موزیم که سالها پیش به ولایات هرات، بامیان، کابل و مزار شریف سفر کرده است میگوید بازدید از این نمایشگاه خاطرات گذشتهش در افغانستان را دوباره زنده کرد.
از هرات به مزار شریف رفتم، بعد به کابل و سپس به بامیان. در بامیان تماشای مجسمه های بودایی که بسیار زیبا بودند و شنیدن صدای زیبای آذان واقعا تجربه شگفت‌انگیز بود. وقتی آنجا قدم می زدم همه آن زیبایی هایی که دیده بودم برایم یادآوری شد. خیلی خوشحالم که این نمایشگاه را اینجا دیدم.
این نمایشگاه نه تنها یک پنجره به گذشته پرشکوه افغانستان است، بلکه فرصت برای جهانیان به خصوص مسلمانان مقیم امریکا است تا با میراث غنی کشورهای اسلامی نیز آشنا شوند.
این نمایشگاه آموزشی هم است و باعث می شود قدردانی عمیق‌تر داشته باشیم وقتی می بینیم ویدیوهای از نحوه بافت این فرش ها یا آماده سازی کاشی ها و اینکه چگونه هنرمندان و صنعتگران با صبر و دقت برای ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و حتی سال ها روی این شاهکار کار می کنند. به عنوان یک مسلمان خیلی خوشحال کننده است که این جنبه از دین و هنر ما اینجا تجلی پیدا کرده و به جامعه گسترده تر منتقل شده است.
موزیم واتسورس اتونیم در شهر هارفورد ایالت کنیدیکت در ایالات متحده امریکا در میان 35,000 موزیم 18 موزیم غنی از آثار مختلف از کشورهای مختلف دنیا است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
هایدی مایرز، وکیل مهاجرت، میگوید که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تعلیق روند مهاجرت به امریکا بر پروسه مهاجرت خاص به امریکا یا SIV و افراد دارای کارت اقامت دائمی در ایالات متحده یا گرین کارت تأثیر ندارد، اما طی مراحل درخواست های P1 و P2 برای مدت 4 سال آینده به طور کل به تعلیق درآمدند. هایدی مایرز در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد پناهندگان چنین توضیح داد.
پروسه تعلیق طی مراحل درخواست های پناهندگی به این معنا است که تمام پروسه های پناهندگی به امریکا به تعلیق درآمده است. این به این معنا است که آن عده از افغان هایی که درخواست های پناهندگیشان قبول شده بود و در طی مراحل قرار داشت و پروازهایشان تنظیم شده بود، پروازهایشان لغو و طی مراحل درخواست هایشان به تعلیق درآمده است. بدین ترتیب فرمان اجرایی ترامپ همه درخواست های پناهندگی افغان ها را متاثر کرده است. اما این فرمان اجرایی ترامپ بر آمدن نزدیکان اتباعی امریکایی و کسانی که به ویزه های خاص مهاجرت یا SIV به امریکا می آیند تاثیر ندارد. به طور مثال در مورد آن دسته از درخواست های SIV که برای مدت بیشتر از 9 ماه در حالت تعلیق بودند، یک حکم محکمه در واشنگتن DC موجود است که از حکومت می خواهد این درخواست ها را طی مراحل کند. متوقف شدن پروسه پناهندگی بر نزدیکان اتباعی امریکایی مثل همسر، فرزند و همینطور نزدیکان افراد دارنده اقامت دائمی SIV و سایر کتگوری ها تأثیر ندارد. فقط طی مراحل درخواست های پناهندگی به امریکا تعلیق شدند.
بانوی فراخجان ایالات متحده، به فرمان تازه جمهور ترامپ برای 90 روز بالت تعلیق در آمده است. برای کسایی که داخل امریکا به عنوان پناهجو شدند چی معنی دارد؟
اگر به دوره اول حکومت ترامپ رجوع کنیم، پروسه پناهندگی در کل مسدود شده بود و ما اکنون انتظار داریم که رئیس جمهور به خاطر قدرت اجرایی خود می تواند تصمیم بگیرد که چه تعداد افراد به عنوان پناهنده تا یک سال داخل خاک آمریکا شود. ما در دوره اول ترامپ دیدیم که رقم ورود پناهندگان به کمترین سطح رسید و در این حال کارمندان بخش اجراعات آن نیز کم شدند. وزارت خارجه و سایر نهادهای مربوط پروسه پناهندگی نیز کاهش یافتند. اگر کارمندان کافی برای اجراعات روی درخواست ها نباشد، هیچ کار پیش نمی رود. اکنون فرمان اجرایی ترامپ تا حد در قسمت تعلیق شدن این برنامه استثناء قائل شده است. وزرای خارجه، دفاع و امنیت داخلی برای برخی از درخواست های انفرادی می توانند استثناء قائل شوند، اما مطمئن نیستم که آنها از همچو صلاحیت خود استفاده خواهند کرد یا خیر.
شما از افغانها از طریق سرحد مکسیکو و امریکا به طور غیرقانونی داخل ایالات متحده شدند. فرمان تازه بر وضعیت افغانها چی تأثیر دارد؟
فرمان اجرایی بر درخواست های آنان تأثیر ندارد، به خاطر که پروسه طی مراحل مربوط کسانی می شود که در خارج از امریکا می باشند. وقتی این افراد داخل خاک امریکا شدند، درخواست های پناهندگی دارند و مطابق یک قانون جداگانه با آنان رفتار می شود.
شما از نزدیک با کیسای SIV و P1 و P2 کار میکنین. فرمان رئیس جمهور ترامپ در قبال پناهجویان برای از اینو چی معنی داره و چی پیامد بر موقف کیسای P1 و P2 خواهد داشت؟
به این معنی که اگر کسی کیس P1 و P2 داشته باشد، در اصل آنها الی 4 سال آینده با امریکا آمده نمی توانند. به این معنا که روی درخواست این افراد کار نمی شود، بجز آنکه وزارت داخله، خارجه و امنیت بخواهد یکی از این درخواست ها را استثناء قرار دهد. اما طی مراحل درخواست های SIV ادامه می یابد. اما در دوره قبلی حکومت ترامپ ما شاهد بودیم که کارمندان در بخش مهاجرت استخدام نمی شدند و دیپلمات های جدید نبودند. اکثر کارمندان تقاعد کردند یا وظایف خود را ترک کردند. ما در بخش پروسه مهاجرت و غیر مهاجرت با پروسه بسیار بطی روبرو بودیم و در کل منجمد شده بود. دلیل آن کمبود عدم اجازه استخدام کارمندان برای اجراعات پروسه مهاجرت بود. اکنون در دور دوم حکومت ترامپ نیز ما شاهد این وضعیت خواهیم بود و توقع بطی شدن پروسه می رود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین سخنرانی خود خطاب به ملت به عنوان 47مین رئیس جمهوری این کشور گفت با اطمینان و خوشبینی به ریاست جمهوری باز می‌گردم که ما در آغاز دوره جدید و هیجان انگیز موفقیت ملی هستیم. ای گفت آزادی های ما و سرنوشت با شکوه ملت ما دیگر انکار نخواهد شد و ما فوراً یک پارچگی، شایستگی و وفاداری حکومت امریکا را احیا خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت سفر برای بازپسگیری جمهوری ما سفر آسان نبوده است. و افزود همین چند ماه پیش در یک میدان زیبای پنسیلوانیا گلوله یک قاتل گوشم را زخمی کرد. اما من در آن زمان احساس می‌کردم و حتی بیشتر معتقدم که زندگی من بنا به دلیل نجات یافته است. من را خدا نجات داد تا دوباره امریکا را بزرگ بسازم. به همین دلیل است که هر روز ما با هدف و سرعت حرکت خواهیم کرد تا امید، رفاه، امنیت و آرامش را برای اتباعی کشور از هر نژاد، مذهب، رنگ و آیین بازگردانیم. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که دوره ریاست جمهوری خود را با امضای یک سلسله از فرامین اجرایی برای شروع بازسازی کامل امریکا و انقلاب عقل سلیم آغاز خواهد کرد. ابتدا رئیس جمهور ترامپ در سرحد جنوبی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. این جوان بازگرداندن میلیون ها بیگانه جنایتکار را به مکانهایی که از آنجا آمدند آغاز میکند. رئیس جمهور ترامپ کارتل های مواد مخدر را به عنوان سازمان های تروریستی خارجی معرفی کرد. در تلاش برای کاهش تورم، رئیس جمهور ترامپ برای تسریع استخراج نفت و گاز طبیعی امریکا وضعیت اضطراری انرژی ملی را اعلام نمود. ای گفت امریکا یک بار دیگر یک کشور تولید کننده خواهد بود و ما چیزی داریم که هیچ کشور تولید کننده دیگری هرگز نخواهد داشت. بیشترین مقدار نفت و گاز در بین کشورهای روی زمین و ما از آن استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ متعهد شد و گفت مانند سال 2017 ما دوباره قوی ترین اردویی را که جهان تا کنون دیده است خواهیم داشت. ای افزود ما موفقیت خود را نه تنها با نبردهایی که برنده می شویم بلکه با جنگ هایی که به پایان می رسانیم نیز می سنجیم و شاید مهمتر از همه جنگ هایی که هرگز وارد آن نمی شویم. رئیس جمهور ترامپ گفت امریکا جایگاه شایسته خود را به عنوان بزرگترین، قدرتمندترین و محترمترین ملت روی زمین پس خواهد گرفت و تحسین تمام جهان را برمی انگیزد. ما شجاعانه خواهیم ایستاد، سربلند زندگی خواهیم کرد، جسورانه رویا خواهیم دید و هیچ چیز مانع ما نخواهد شد، زیرا ما امریکایی هستیم. آینده از آن ماست و دوران طلایی ما تازه آغاز شده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از مصر و اردن خواست که مهاجرین فلسطینی بیشتر را بپذیرند. با این حال اسرائیل امروز برای اولین بار اجازه برگشت به هزاران بیجا شده فلسطینی را به شمال غزه داد. گزارش آرش عرب اسدی را از نجیبه خلیل مشنوید.
صدها فلسطینی بیجا شده در غزه جمع شدند و برای به دست آوردن نان و آب پاک تلاش می کنند. مردم در اینجا میگویند که انتظار دارند به منازلشان در شمال برگردند. در تازه ترین گزارش اسرائیل امروز دوشنبه برای اولین بار پس از جنگ 15 ماهه به هزاران فلسطینی اجازه برگشت به مناطق تخریب شده ایشان در شمال باریکه غزه را داد. اجازه برگشت باشندگان به شمال غزه برای 2 روز به دلیل اختلاف بین حماس و اسرائیل به تعویق افتاد که گفته شد حماس ترتیب گروگان‌های را که در بدل صدها اسیر فلسطینی آزاد کرده تغییر داده است. اما میانجیگران به زودی این اختلاف را حل کردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مایل است ببیند که بازیگران منطقه‌ای نقش بزرگتری در قبولی پناهجویان داشته باشند تا غزه سر از نو ساخته شود و میافزاید
میخواهم ببینم مصر و اردن مردم را قبول کنند. منظورم این است که شما احتمالاً در مورد 1.5 میلیون نفر صحبت میکنید و ما تازه همه چیز را پاک کردیم. یک چیز باید اتفاق بیفتد. در حال حاضر به معنای واقعی کلمه یک ساحه تخریب شده است. تقریباً همه چیز تخریب شده.
اما اردن پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ را رد کرده و ایمن صفادی وزیر امور خارجه این کشور به خبرنگاران گفت که موقف اردن در برابر هر گونه بیجور شدن فلسطینی ها از غزه تزلزل ناپذیر است. وزارت خارجه مصر نیز گفت که هر گونه بیجا شدن فلسطینی ها از سرزمینشان را هم در کوتاه مدت یا بلند مدت قاطعانه رد می کند. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن بیان شد که حماس 4 سرباز زن را به عنوان بخشی از توافق آتش بس اخیر با اسرائیل آزاد کرد. در عوض اسرائیل 200 اسیر فلسطینی را آزاد کرد که 121 نفر در حال سپری کردن حبس ابد بودند. در اخیر هفته‌ای که گذشت، ترامپ با لغو تصمیم اداره بایدن همچنین گفت که ارسال بمب‌های 907 کیلوگرمی به اسرائیل را متوقف می‌سازد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ سپاسگزاری کرد و گفت:
رئیس جمهور ترامپ تشکر از این که به وعده خود مبنی بر فراهم کردن وسایل مورد نیاز اسرائیل برای دفاع از خود، مقابله با دشمنان مشترک و تضمین آینده سرشار از صلح و رفاه عمل کردید.
توافق آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس اکنون وارد دومین هفته می شود و کمیته بین المللی نجات می گوید در 15 ماه گذشته جنگ تقریباً 90% از جمعیت غزه را آواره ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اکنون که رژیم بشار اسد در سوریه پایان یافته، گروه های کمک به گروگان ها و خانواده آستین تایس خبرنگار لادرک امریکایی در جستجوی وی در دمشق هستند. آنان برای دریافت این خبرنگار به زندان های متروک نیز سر زدند. توجه کنید به جزئیات بیشتر این گزارش.
اعضای گروه کمک رسان جهانی به گروگان ها یا هاستیج اید ورلد واید با چراغ و کمره ها یک مرکز توقیف قبلی را در دمشق پایتخت سوریه جستجو می کنند. آنها در جستجوی نشانه های از آستین تایس، یک ژورنالیست آمریکایی هستند که در سال 2012 در یک نقطه تلاشی اسیر شده بود. نزار زکا عضو گروه کمک به گروگانان در سراسر جهان میگوید آنها در پای نوشته های روی دیوارهای این زندانند که به زبان انگلیسی چیز نوشته شده باشد. زاکا اضافه می کند که او نمی داند که مردم چگونه زنده مانده اند. در یکی از تأسیسات متروکه گروه امدادرسان نوشته را روی دیوار یافتند که خانواده تایس باور دارد که از آستین به جا مانده است. عضو این گروه نجات بعداً دبرا تایسر مادر او را برای دیدن این نشانه ها برد. از زمان سقوط دولت رئیس جمهور بشار الاسد در اوایل ماه دسامبر، گروه امدادرسان جهانی گروگان ها ساختمان ها را در سراسر دمشق برای یافتن تایس و سایرین که معتقدند در سوریه نگهداری می شوند جستجو کرده است. جستجوی آستین تایس شدت گرفته است. درست قبل از سقوط رژیم، خانواده تایس اعلام کردند که آنها شواهد را تایید کردند که آستین در دمشق نگهداری شده است. راجر کارستنز، فرستاده ویژه دولت بایدن در امور گروگانگیری در اواخر ماه دسامبر، همراه با سایر مقام‌های آمریکایی به دمشق سفر کرد. دبرا تایس که از عدم پیشرفت ایالات متحده آمریکا برای یافتن تایس مایوس شده بود، این هفته به سوریه برگشت تا پسرش را جستجو کند. به اداره دونالد ترامپ اعتماد دارد تا در آوردن پسرش به خانه کمک کند.
مهمتر از همه این است که پسر من کجاست؟ پسرم نزدیکی اسیر است. این مهم نیست که او در سال 2018 یا 2012 کجا بود. این واقعا مهم نیست.
رئیس جمهور ترامپ آدم بولر کارشناس امور شرق میانه را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگانگیری و کار با خانواده های مانند تایس نامزد کرده است، اما در حال حاضر در دمشق جستجو برای این ژورنالیست ادامه دارد. نزار زکا عضو گروه امدادرسان جهانی برای گروگانان ابراز داشت:
خانه های امنیتی در دمشق وجود دارد که باید آستان را در آنها جستجو کنیم. نیاز است که برای یافتن شواهد یا داشتهای اکثر شفاخانه ها را بررسی کنیم.
دبرا تایس می گوید خانواده منتظر روز است که آستان آزاد شود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.